بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم محافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. خدمة عزيزان سروران معظم و حضرات قادر توفیقی است که الحمدلله آیات نورانی سوره مبارکه الانبیاء رو تعبیر میکنم. دیشب خدمت سروران عزیز قسمتی رو مطرح کردیم که حضرت باری تعالی در مورد پدر و پسری موفق داوود و سلیمان سخن فرمود. اشاره به مقامات این دو نبی بزرگوار کردیم و جایگاه اینها رو گفتیم. بیان شد که بنی اسرائیل این دو بزرگ مرد رو شاید چندان خوشنام هم نمی دانند. متاسفانه این دو رو دو سلطانی می دانند، دو حاکمی می دانند که اونچنان هم عادلانه حکومت نکردند. اما اونچه در قرآن می بینیم و گزارش نبی مکرم اسلام است در قرآن آن است که این دو مقام بسیار والایی دارند. اینها حکمت دارند، خداوند به اینها فضل داده است، اسرار وجود رو به اینها آموخته است. جناب سلیمان شخصیتی است که تصرفات عجیبی در وجود دارد و گاه ویژگی هایی برای این پدر و پسر مطرح می شود که منحصر است. دیشب اشاراتی از کردم و مطالبی رو بازگو کردم از این دست و گفتیم که به داوود اشاره کرد خداوند مسخر بودن کوه‌ها را، طیر و پرندگان را برای داوود مطرح کرد، آشنا شدن با حدید و آهن و اونگاه اشاره شد به سلیمان در پایان عرض دیشب و به سلیمان ریح. خداوند باد رو به فرمان سلیمان در آورده است و تس مسخر اون کرده است، اون هم چه بادی آصفتن در نهایت شدت در نهایت قدرت، تجری و امره به فرمان سلیمان باد حرکت می کند و حمال سلیمان می شود و فرمانبر او می شود. این هر زدتی بارک نافی ها و کننا و به کل شیء عالمین، تمام این ها زیر فرمان خداوند و علم الهیست. این پایان عرض دیشب بود، دیگه تکرار نمی کند. یه بخش مختصری ماند از جناب سلیمان که خدمت عزیزان می گیم و اونگاه ادامه آیان. فرمود به من الشیاطین من یغوصون له، و از شیاطین کسانی بودند که یغوصون له، اینها قوس می کردن، قواسی می کردن برای سلیمان و ذخایر عالی دریایی را برای او بیرون می کشیدند. خب این جمله جمله قابل توجهی است که خداوند مطرح می کند. این و من الشیاطین یعنی چه؟ این شیطان چیست؟ این شیاطین کدامند؟ و من الشیاطین، از شیاطین کسانی بودند که برای سلیمان قواسی می کردن. از باب این که می توانیم کلام الهی رو به حمد الله در خود قرآن نشانه های اون رو بیابیم و بجوییم علائمی که ما رو راهنمایی کنند، اگر به مراجعه به سوره مبارکه سبأ و سبا داشته باشیم در آیه 13 و 12 و 13 اونجا خداوند سبحان یه اشاره لطیفی دارد که در اینجا رهگشاست. اونجا دارد و من الجن من یعمل بین یده، از جن کسانی بودند که اینها زیر فرمان سلیمان عمل می کردن برای او و بعد در ادامه می دهد که یعملون به ما یشاء، هر عملی رو که سلیمان می خواست اینها مهیا می کردن. چه می کردن؟ می ساختن برای او تماثیل و محاریب و جفان مثل جواب و غدوب راسیات، چیزها می ساختن، اینها تمثالها می ساختن، اینها محلهای عبادی می ساختن برای سلیمان، اینها ظروفی می ساختن که وسعت بسیار گسترده‌ای داشت و خیلی از حوائج سلیمانی رو برآورده می کردن و دستی در فنون و صنعت‌های مختلف داشتن. این گزارش رو خداوند در اونجا دارد و در اینجا و من الشیاطین، اونجا و من الجن، اینجا و من الشیاطین. بنده زمان این نکته ای رو بازگو کردن که البته این نکته تنش داشت و این بعد حال از به خدمتون به دنبال اون سوال و جواب و مطالبی و این ذهن بعضی از عزیزان رو به خودش مشغول کرده بود، شاید در مراکز یا مثلا پاری از محافل علمی هم که مطرح شد بعض از بزرگان هم یه قدری ابتداءً مقاومت نشان دادن، اما بعد به فضل الهی میپذیرفتند این نظریه رو. و اون نظریه این بود که عرض کردم خدمت عزیزان قبلا که به طور کلی ما جن که میگوییم در قرآن کریم ذهن عامه مردم منصرف میشود به همان که میگویند جن بسم الله، ذهنشون منصرف میشود به همان که به هر حال این سونسوگاه رفتن ترسیدن وقتی که آب جوش میریختن میگفتن اعوذ بالله من شیطان رجیم، با احتیاط که جنیان رو نسوزاننده احتیاطن بد دامنشون بگیرن و خیلی از مسائل این چنینی. اشاره کردیم که جن در قرآن کریم یه معنای عام است. جن در قرآن ملائکه الله رو هم شامل می شود، شیاطین رو هم شامل می شود و اون موجود معنوس ذهن شما را هم که سنفرق لکم ایها الثقلان است اون رو هم شامل می شود. یعنی ما در قرآن کریم دو جن داریم، یه جن عام یه جن خاص. جن عام در قرآن کریم نقطه مقابل انس است، یعنی موجودی است ندیدنی نامرئی که به این معنا ملائکه الله هم جنند، اینها پوشیده اند مستورند و ناپیدا. در کنار ملائکه الله این آیه که الان داریم بحث امشب ماست، این هم از مؤیدات ما در این قضیه است، در کنار ملائکه الله شیاطین هم ابلیس و فرزندان او و دودمان او و ذریه بعث با اون هم جنه، اون هم جنه است. خداوند سبحان در دیگرایی فرمود انه کان من الجن، ابلیس جن بوده است، شیطان جن بوده است. حالا این که جن بوده است به این معنی که بنده عرض می کنم نه این که سلب کند خداوند سبحان بگوید ابلیس ملک نبوده است و جن بوده است، نه، به این معنا که عرض میکنیم اگر ما همان گونه که بزرگانی چون شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه با اون قدرت علمی در تبیان استقامت کند و چندین صفحه مکرر رو در این تفسیر اثبات هم کند هزار سال قبل که ابلیس ملک است و بس، و بگوید امکان ندارد خداوند سبحان از قلنا للملائکه، ملائکه رو دستور به سجده بدهد، اونگاه ابلیس سجده نکند بعد او را مؤاخذه کند که چرا سجده نکردی، از امرتوک من تو را امر کردم چرا سجده نکردی. اگر ابلیس ملک نیست مأمور نیست، اگر مأمور است ملک است. از یه سو خداوند او را میگوید انه کان من الجن، پس جن با ملک چه ارتباطی دارد؟ ملک میتواند جن باشد، جن میتواند ملک باشد. این یه معنای گسترده میشه در قرآن کریم که جن شامل ملائکه الله و شامل شیاطین میشود. و در کنار اون معنای سوم یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، سوره مبارکه الرحمن هم میشه. پس ما سه تا جن داریم، این همون جنی میشه که قل اوهی الیه انه استمع نفر من الجن، سوره مبارکه جن، و اون مطالب بسیار نفیسی که در اون سوره مبارکه وجود دارد که در مقامی دیگر ما تفسیر اون رو در سال قبل خدمت عزیزان کامل بازگو کرد. در اینجا که فرمود و من الشیاطین، اونجا فرمود من الجن، پس شد شیطان چی؟ جن در اینجا. و باز میدانیم این رو از آیات دیگر که سپاه سلیمان رو یه بخش از عظیم اون رو جنیان تشکیل میدادن. از کارگزاران حکومت سلیمانی قال افریت هم من الجن، افریت جن بود، کسانی بودند اینها قدرتمند از جنیان که در خدمت سلیمان بودند و عمل برای او می کردند و کار می کردند. خب پس اگر اینجا می فهمد و من الشیاطین، یعنی شیاطین جنیه، یعنی از جن گروهی بودند که اینها در خدمت جناب سلیمان به امر خداوند مسخر فرمان او بودند و برای او عمل می کردند. و این رو عنایت داشته باشید عزیزان، در پیشینه تاریخ تمدن بشری یه نقطه هایی دیده می شود که اینها موجب شده اصلا بعض از پردازشگران تاریخ تمدن بشری اصلا به یه تئوری ها و فرضی هایی که البته ثابت نشده است دست بزنن. مانند اون کتاب 39 و امثال اون، خیلی ها اون عرابه های خدایان و امثال اینها کار رو به اونجا برسانند، بگن این دور دارد تمدن بشری، یه زمانی بشر روی زمین به یه تمدنی رسیده است که ده ها مرتبه از این تمدن فعلی بالاتر بوده است، اونگاه سرنگون شده است، باز مجدد شروع کرده است، به امروز رسیده است. این طوری است که بعضی ها دارن حالیا بر اساس اون رمان گفتند، داستان نوشتن، یا گوشه های علمی هم خواستن اثبات اون بکنن و مطرح کنن. البته خب میدونید این امری نیست که ثابت بشه. و علی کل حال یه نقاط، یکی از عوامل اثبات یا طرح این تئوری بگوییم خدمت عزیزان همین بوده که یه نقاطی در زمین دیده شده است که این جزء عجایب خلقت است. در بلبک یه صخره است، اصلا تعجب از چند صد تن وضعیت این صخره، ارتفاع اون، نصب اون به هیچ وجه من الوجوه با امکانات مهندسی امروز بشری سازگاری ندارد. خود اهرام ثلاثه مصر 148 متر ارتفاع، اون قدرت، اون صلابتی که انسان میبیند، اون هندسه زیبا با اون سنگهای عظیم، اینها نجر صغیر بوده است، مگر بدن این بردگان چقدر تحمل داشته است که اینها را بالا ببرد؟ یا چیزهای چون این باغهای معلق بابل و امثال اون، ذهن رو منعطف به این کرده است که در حال میگویند شاید موجوداتی قوی‌تر از ما چنین اعمالی رو انجام میدهند و این یه گوشه های مرتبط با کوشش های جنیان و یعملون له میساختن برای جناب سلیمان تماثیل و محاریب و جفال کالجواب و قدور راسیان. یک گوشهی به این هم میتوان به نوعی به هر حال در قرآن کریم یه نگاهی داشته، حتی در یه احتمالی رو داد در این باب. فرمود و من الشیاطین، از میان این شیاطین جنی بعضی ها در سپاه سلیمان دریایی بودن، اینا سپاه دریایی رو تشکیل میداده، یبوسون له، اینها قوسه برای سلیمان میکردن. من یه جمله دیگه هم اینجا بگم که باز سوال در ذهن عزیزان ایجاد میکنه، اینو گفتم قبلا که در قرآن وقتی نگاه میکنید میبینید گاهی خدا جن رو مقدم میداره، گاه انس رو مقدم میداره. وقتی حضرت باری تعالی میخواهد که صحبت امور فرهنگی و عقلانی رو مطرح کند، اموراتی که محتاج به تأملات عقلی است، اونجا میبینید قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر انس و جن بیایند که چون قرآن بیاورند، هرگز نمیتوانند. اینجا که بحث کار فرهنگی و علمی است، انس مقدر میشه. اما هر کجا در قرآن کریم صحبت از اموری است که سختی دارد، اینها قوت میخواهد و نیروی زیاد میخواد، اونجا در قرآن کریم یا معشر الجن و الانس است جن مقدر میشه. جنیان قدرت بیشتری از انس دارند و انس عقلانیت فزونتری از جن دارد، عقلانیت فزونتری دارد. لذا حالا وقتی هم که بحث جن مطرح میشه، انسان میتونه جن رو تسخیر کند، اما جن ایذای به انسان میرساند اما تسخیر نمی کند انسان، به خاطر اون تفاوت عقلانیتی است که بین این دو موجود وجود دارد دیگه. حالا البته ما این مطالب رو میگیم، اما اینها یه ظرافت هایی دارد، اینها یه بحث هایی دارد که شاید خیلی دیگه ترهان در محفل عمومی چندان نهاجتی باشد و نه ثمره ای و ثبت ثمره که چه از کنم، اما خیلی شاید محتاج نباشیم به ترهیم مطالب. فرمود من یقوسون له، اینها قوس می کردن، یعنی زیر دریایی، تحت البحری به تعبیر امروز عرب ها، اینا تحت البحری و زیر دریایی و عرض به خدمتون زیر دریایی های جناب سلیمان بوده. و یعملون عملا دون ذلک، و کارهای مشابه این چون این کمتر و بیشتر برای سلیمان انجام می دادن. و کنا لهم محافظین، و تمام اینها به حفظ الهی بود و تمام اینها این تکرار میشه این بحث ها. فرمود ما شاهدشون بودیم و کنا لهم شاهدین، باز فرمود و کنا بهم عالمین و کنا لهم حافظین. اینها گفته میشه که باز هم بدانیم که اگر اموریست، اگر انبیاء الهی قدرتی دارند، اگر توانی دارند، این همه حوازه ها از شهب و تمام که دیشب گفتیم، اینها همه از خداست، همه عنایات الهیست، همه توجهات خداوندیست. خب تا این قسمت دیگه در همین مقدار بیشتر ما از سلیمان و داوود در اینجا چیزی نمیبینیم. مطلب تمام میشه و نام دیگری به میان میاد. و ایوب از نادا ربه. و خب مثل این که خداوند به پیغمبر میگوید که یا رسول الله یاد آور از ایوب، و ایوب یاد کن ایوب را. از نادا ربه، هنگامی که ایوب خواند پروردگارش را، ربش را، چی گفت، چی خواند؟ انی مسنی الضر، خدایا ضر من رو گرفته است، اما میدانم که و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین. این آیه شریفه قرآن بسیار معجزه است اما خیلی لطیف است. استنزار دارید کلمه ایوب همان گونه که در مورد داوود و سلیمان گفتیم عربی نیست، ولی این که بعض از عرب دانان، لغت دانان تلاشی میکنن به نوعی این الفاظ رو یه تعریبی بهش بدن، یه عربیتی بهش بدن، اما اینطور نیست. اینها مسلم غیر عربی است. نامهای پیامبران خدا هست لاینصرف مگر شش کس. شش پیامبر در میان انبیاء الهی اسمشون عربی است. تنوین میگیره در قرآن اسمشون، بقیه تنوین نمیگیره، غیر منصرفه. و دو عامل برای من صرف اینا وجود دارد، یکی عجمیت هست، عجمه، یکی علمیت، یعنی غیر عربی هست. این دو عامل میشه عوامل من صرف به اصطلاح. اینجا و ایوب هست، ایوب در جای دیگر در همه جا تنوین نمیگیره. اینا ایوبان، ایوبن، ایوبن نداریم، این ایوبه، ایوبو دیگه تنبیه نمیگیره. و ایوبن، خب پس این اسم نمیتواند عربی باشد. اما یه نکته ظریف رو دیشب به نوعی اشاره کردم، امشب به نوعی دیگر عرض میکنم خدمت عزیزان. از لطافتها و زیبایی‌های کلام خدا در قرآن این است که وقتی اسامی رو خداوند مطرح میکند ولو عربی نباشد، اما در کنار اونها صفاتی میاد، ویژگی‌هایی مطرح میشود که ذهن شما سریعا به معنای واژگانی اون کلمه و اسم منتقل میشه. به زبانی عرض میکردم خداوند به مریم میگوید یا مریم اقنتی لربک، ورکی وسجدی، جناب مریم اقنتی لربک، قنوت برای پروردگارت، تسلیم کامل برای خدا باش، متوجه و متوسل کامل به حضرت باری تعالی باش، و رکوع و سجود را آن به آن و لحظه به لحظه ترک نکن و عابد درگاه حق باش. خب کلمه مریم که ابریس، ماریس، هر جمعه کلمه مریم میشه همینها، یعنی قول و تیر ربک. مریم یعنی عابده در ابری، در زبان ابری الان در انجیل مریم یعنی عابده، خود خداوند سبحان داره معنا میکنه. ذکر رحمت ربک عبده زکریا از نادا ربه ندا و انخفیا. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، این میشه ترجمه کلمه زکریا. زکریا به عبری اون معنایی که میدهد همینه که خدا اینجا میگه، یعنی المذکور به رحمه، اون کسی که به رحمت از او یاد میشود. خیلی لطیف است این معنا، این معنا خیلی لطیف است در قرآن. ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتون ابراهیم، ابراهیم، ابراهام ابریز، وقتی منتقل میشه به عربی یعنی الاب العالی، یعنی پدر. قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، یعنی خداوند ابراهیم رو برای ما چکار میکنه؟ ترجمه میکنه از زبان عبری، ترنسلیتش میکنه، میاردش تو عربی، دست ما میده از باری تالا. اینی که از زیبایی ها و لطائف قرآنه که خیلی میشه روش تأملات بیشتری داشت. در اینجا هم میبینیم مثلا در مورد داوود و سلیمان همین رگه ها بود، اشاره کردم اگه سلیمان تسلیم تو لرب العالمین، این تسلیم به کلمه ریشه سلیمان وقتی نداره اما معنای سلیمان رو میرسانن. کلمه ایوب هم همینطور، در مورد ایوب خداوند میگه انه اواب. کلمه اواب همان معنای ایوب رو میرسانه. خود کلمه اواب از ماده آب میاد، عوض آب به معنای بازگشت است. دیشب اشارت کردم او بی محکوها با داوود اوب کنید. اواب یعنی کثیر الاوب، اوب یعنی رجوع، یعنی کثیر المراجعه الالله، اون انسانی که در هر کاری رجوع به خدا میکنه. خب ما چقدر تو کارمون رجوع به خدا میکنیم؟ یعنی از صبح که ما زندگی رو شروع کردیم تا الان که داریم روز رو به پایان میرسانیم و شب رو داریم عرض به خدمتون میگذرانیم، ما چقدر مثلا تو این 10 ساعت، 15 ساعت، 20 ساعت ما در هر کارمون چقدر مراجعه به خدا داشتیم؟ یعنی واقعا در هر کاری که شروع کردیم یه رجوعی کردیم به خداوند سبحان بعد اون کار رو اقدام کنیم؟ به تعبیر عامیانه اینو چکش کردیم که آیا این الهی است یا نه، آیا رضای خدا در این کار هست یا نه. اواب یعنی اون انسانی که در هر کاری که میخواهد انجام بدهد مراجعه به حق میکند، موافقتش رو میگیرد، اونگاه عمل میکند، منطبق میکند فعل خودش رو، خواسته خودش رو با امر و فعل و دستور الهی، اونگاه اقدام میکند. و ما این دیگه عالی‌ترین مقامات است، از نیکوترین خصوصیات انسانهایی است که این تمام وجودشون بجهت و بجیل الذی فطر السماوات و الارض باشد، تمام وجود انسان متوجه به خداست که انسان چنین فکر و خصلت و خصوصیت و صفتی داشته باشد. و ایوب این هست، ایوب انسان رجوع کرده به خداوند در همه امور و متوجه به الله و جناب بار تعالی است. پس میتونیم این معنا رو برای کلمه ایوب داشته باشیم. خب فرمود و ایوب، یه نکته‌ای که در مورد ایوب نبی وجود دارد و بس خوش است اینه که هرگاه اسم این پیغمبر برده میشود چی به ذهن شما میآید؟ سریعا صبر ایوبی به ذهنتون میآید؟ یعنی گویا در میان انبیاء الهی وقتی انسان ابراهیم میگوید نام خلت و خلیل الله به ذهنش میاد، اون انس و فداکاری و ایثار، و هرگاه اسماعیل میگویید یاد ذبح عظیم میافتید، هر کدام از انبیاء الهی، یوسف میگویید چیزی میآید به ذهنتون، موسی میگویید کلم الله موسی تکلیما، اما این پیغمبر بزرگوار الهی تا که نام او شنیده میشود ذهن انسان و فضای ذهن ما رو صبر پر میکند که خداوند سبحان این نبی بزرگوار رو یه مجسمه از صبر قرار داده، شکیبایی و بردباری در مصائب و مشکلات مختلف که الان گوشه‌هایی از اون رو اشاره میکنه. خب حالا با این مقدمات یاد ایوب است، اینجا چی؟ کجاشو بگیم؟ از کجای ایوب بگیم که شنیدنی باشد و گفتنی باشد؟ خاطر عزیزان استهزار دارد، این گونه نیست عزیزان زندگی انسان ها، حتی انبیا که همه چیز این زندگی حاجت به گفتن اون و مطالعه اون باشد. یعنی انسان، حالا منهای اولیا اول بگیم، یه انسان معمولی چقدر زندگیش، چند برگ از صفحه کتاب زندگی هر انسان قابل تأمله؟ خیلی چیزهاست تو زندگی ما از صبح تا الان داشتیم، از اول ماه تا آخر ماه داریم، از اول سال تا آخر سال داریم، که اینا دیگه اگر نه کسی بداند نه کسی نداند، اگر می بود نمی بود هیچ تغییری نداشت، چیزی رو عوض نمی کند. دیگه اینا اموری است که متاسفانه ما گرفتار اون هستیم و بر ما می گذرد و حاجتی هم به طرف گفتن اون نیست. زندگی انسان اینطور نیست که همه اون نقاطی باشد که قابل تأمل باشد. خداوند این سنت رو در حق انبیا دارد، بنا نداره حضرت باری تعالی که همه صفحات و ریز و بم و کوچکترین جزئیات زندگی پیامبران رو بگوید و شخصیت ها رو بگوید. و شاید یه نکته ایست که بزرگان این رو گاه در علم اخلاق تذکر میدن که سکت و ان اشیاء لم یسکت انها نسیانن فلا تتکلفوها. یه چیزهایی رو که خداوند در بعض از موارد نگفته است شما خیلی کنکاش نکنید که بخواید بدانید نمیدارم در خصوص امام این خصوصیت امام آیا این چنین است یا اون چنان است. بگذارید بعض از مطالب را به همون مقداری که قرآن گفته است، به همون مقاماتی که اهل بیت علیهم السلام، وجود مقدسه زلات مقدسه محمد و آل محمد، برای خودشون مطرح کردن و اشاره کردن و خودشون رو معرفی کردن، شما به همونها بسنده کنید. دیگه یه چیزها و فرعی هایی هست که یا کشش ما نیست یا حاجت ما نیست، نه اونها گفتند و نه مطرح کردند و شایسته نیست که شاید ما هم تعقیب اون مباحث کنیم. اینجا خداوند میخواهد گوشه ای از زندگی ایوب را بگوید که اون سازندگی و تعلیق را دارد، ازنا دارد به بگو پیغمبر از ایوب هنگامی که نادا، کلمه ندا همیشه گفته این میدانید به معنای بانگ است، به معنای صدای بلند است. این نجوا نیست، این مناجات نیست، ندا ندا یه صدایی فراتر از این است. گویا ندا دیگه اونجاست که انسان میخواهد دیگه داغها و دردهای درونی رو رو کند. منادی اون کسیست که دیگه خروش میکند، منادی اون کسیست که دیگه تمام وجودش حاجت هست، بر لب جاری میشود، دیگه اون حالت اینچنینی در ندا دیده میشود. فرمود نادا ربه، ایوب ندا کرد پروردگارش را، نه فرمود ناد الله، الله را ندا کرد، نه نادا ربه. ایوب میداند چه رو بخواند. انبیاء الهی همیشه با رب خدا رو میخوانند، چون رب رمز مالکیت دلسوزانه خداوند در بشریت است، رمز تصرفات ربوبی حضرت باری تعالی در وجود است، رمز پروردگاری حق است. و ما در خداخوانی حاجت به این داریم که دست مهر خدا و دست تصرف مالکانی حضرت باری تعالی بر سر ما باشد و ما در پناه ربوبیت او باشیم. نادا ربه، ندا کرد، اما مشخص دیگه خیلی حرف برای گفتن با خدا دارد. ایوب با یه شوری، با یه سوزی پروردگارش را میخواهد. چی میگد؟ مطلبش چیست؟ مقول قولش و مطلبش کدام است؟ انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. میگوید پروردگارا همانا مسنی الضر، کلمه مس و لمس هر دو رو داریم، گاه هم نزدیک به هم معنا می شود، اما لمس در کلام عرب به معنای تماس با دست است نوعا، و لمسوه و بعیدیهم، اما مس نه، عمومیت دارد. هر نوع تماسی رو مس میگن. دو تا خط متقاطع رو می کشید، اون نقطه‌ای که با هم تلاقی می کنن میشه نقطه تماس. دو دائره رو وقتی میان منتهایله این دائره میخورد به اول اون دائره، اون نقطه رو میگن چی؟ میگن نقطه مماس. این دو دائره با هم چی شدن؟ مماس شدن. هر گونه ارتباطی تماس است، مس است، اما لمس فراتر است. لمس که مقداری شما این شی را لمسش میکنه یعنی بیشتر، اما اگه دست توی اشاره شد میشه چی؟ میشه مس. در همین حد اشاره میشود. انی مسنی از زور، کلمه زور رو هم بگم بعد این دو ترکیب با هم بهتر معنا می شود. کلمه زور، زوری داریم در قرآن کریم و زری داریم در قرآن کریم. گاهی شما میگید خدایا ما بنده ای هستیم که لا عمل کل نفسی نفعا ولا زر ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. کلمه زر رو نقطه مقابل نفس را به کار میبریم. زر و زر ریشتن از یه ریشه یکی هستن، یا نقطه مقابل اونه. نفع میاد، خسارت میاد، ضرر میاد، خسران میاد، سود میاد، زیان میاد. زر و زر به معنای آسیب و زیانن، با این فرق که اگر احیانا شما یه آفتی و یه مشکلی در جسمتون و جانتون میاد، نام این ضر است. اگر نه، در مالتون میخورد، در چیز دیگر میخورد، به شکل عام مطرح میشه ضره. پس ضر هر نوع زیانی را میگویند، اما ضر زیانی است، آسیبی است که در جان و در وجود انسان وارد میشود. ببینید نمونه شو دارید در حدیث کسا، میگید انی اجد و فی بدنی ضعفا. در حدیث کسا دارید ما ضعفی داریم و ضعفی داریم. ضعف مشکلی است که در جسم پیش می آید، ضعف عام. انی اجد و فی بدنی ضعفا، این ضر و ضر هم همین فرق دارن. خب حالا انی مثلا از ضر، اولا می فهمیم که شکواییه ایوب نسبت به ابتلاع جسمی است، کمون که در شأن نزول آیه، در تاریخ انبیا و در روایات معصومین علیهم السلام هم میبینیم که ایوب بالاترین ابتلاعات جسمی را دارد، بالاترین ابتلاعات جسمی، در حدی که گهگاه مشخصه که خستگی هم در کسام اطرافیانش دیده شده است و گویا به نوعی ایوب رو تنها هم گذارده. اینو نشانه هاشو میبینیم در روایات معصومین. یه چنین ابتلاعات جسمی شدیدی رو این بزرگ مرد الهی دارد. اما ادب رو ببینید در شیوه بیان، وقتی رو با خدا صحبت میکنه نمیگه که خدا یا آسمان و زمین بیخته است برای سر من. یه زمان این شعر رو میخوندن که هر بلایی از آسمان خیزد گرچه بر دیگری روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. دیگه بعضی وقت میخواستن شکایت کنن گفتن خدا تمام بلای آسمان و زمین رو بر سر ما باریدی. گاهی ما میگیم خدا هم یک نفر تو این زمین وجود داره، خدا چرا هر سنگی است از آن پای لنگی است، و شروع میکنیم با خدا اینطور صحبت کردن. نه، انبیاء الهی وقتی هم میخوان شکوایی کنند اینا شکوایی‌شون چیز دیگری است. من زجان جان شکایت میکنم، من زجان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. اینا شکایت نمیکنن، روایت میکنن. این بزرگ مردان الهی میگه مسمی از زور از کردی. مس یعنی چی؟ حد اول به تماس را هم مس میگوید. خدایا ممکنه این مشکل مشکل زیادی نباشد، اما طاقت ایوب کم است. ایوب استوره صبر داره چی میگه؟ به این شیوه با خدا صحبت کند. اینا خیلی آموزنده است. مسمی از زور خدایا این طبع نازک من و این جسم ناتوان من و این روح ظریف من است که کم آورده است. بلا میدانم که تو هوای ما را داری، بلا میدانم که این مشکل شاید مشکل چندانی نباشد، اما ناتوانی از ماست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست بر بردارا. انی مسنی از زور، اما تمام تکیه من به توست. و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین هست. من غمی ندارم اگر تو را دارم. اگر من به تو تکیه می کنم که تو ارحم الراحمینی، من غمی ندارم. خیلی مهم است عزیزان. بزرگترین عامل مقاومت روحی انسان در مصائب زندگی همین اعتقاد و همین ایمان است. این اگر واقعا انسان در زندگی بداند که اگر هر غمی می آید، هر دردی می آید، هر بلا و مصیبتی در زندگی می آید، اما می تونه بگه و انت ارحم الراحمین، این بزرگترین عامل تسکین است که تکیه انسان در مصائب بر رحمت خداوندی باشد. این ایمان و این قوت قلب است و این اعتقاد است که عالی ترین آرامش ها را بر دل و جان انسان می بخشد. فرمود و انت ارحم الراحمین. من یه لطیفه ای رو اینجا خدمتون از قرآن بگم. جناب ایوب در اینجا میگه و انت ارحم الراحمین. ما و شما هم میگیم و انت ارحم الراحمین. خداوند رو به ارحم بودن، ارحم الراحمین بودن توصیف میکنه. اما ظاهراً از قرآن برمیاد وقتی که خدا خودش رو توصیف میکند، خداوند خودش رو ارحم الراحمین نمیگه، از زبان دیگران ارحم الراحمین، اما از زبان خود خداوند وقتی میگوید در قرآن کریم و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، خداوند خیر الراحمین میگوید. بین خیر الراحمین و ارحم الراحمین فرق است. این دو با هم فرق دارن. فرق اینه، میگید این طبیب حاضر تر است یا اون طبیب؟ میگید این اعلمه، میگید این مجتهد، این فقیه افقه است یا اون افقه است؟ این اعلم است یا اون اعلم است؟ بحثتون بحث کمیه، چون دارید کمیت دانش این رو با اون بررسی میکنید. ارحم الراحمین کمیت رحمت رو مطرح میکنن. ببینید خداوند عزیزان یه ذره ای از رحمت خودش رو توزیع کرده بین بندگانش، یه ذره بسیار ناچیز از رحمت الهی تراوش کرده است بر صفحه وجود و دل انسانها، به شده دل مهربان پدر، دل مهربان مادر، دل مهربان فرزند به والده، شده از مهربانی دو سویه زن و شوهر به یکدیگر، شده مهربانی انسانها به هم نوع، مهربانی انسان به طبیعت. اینها یه رشهاتی از رحمت الهی است در وجود انسان. یه رشهه است، یه تابشی است از جلوات رحمت خداوندی بر صفحه دل انسانها و خلیفت الله شده است که ما انسانها مهرورزیم، ما رحمت تو وجودمون هست. حالا یه عده‌ای کارشون اونجا میکشد که خداوند توصیفشون میکند که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. گاه بعضی ها در این رحمت مانند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به اونجا می رسند که خداوند اینها رو رحیم می نامد. یعنی مبالغه در رحمت. اما عده‌ای هم مانند اصحاب پیغمبر و نزدیکان پیغمبر میشن، اینا رحما و بینهم، اینا رحیم نمیشن دیگه، میشن چی؟ رحما جمع رحمه، اینا رحم میشن، بین رحم تا رحیم فاصله است. بسیار الغرض این که خداوند در رحمت خودش به ما انسان ها داده و داخل پرانتز عرض میکنم و ما را هم دعوت به همین کرده است، دعوت به همین کرده است. من خودم را توصیه میکنم، بیان توصیه به عزیزان ندارم، لیاقت اون نیست که بخواهم شما را توصیه کنم در این باب، اما خودم را توصیه میکنم که مؤدب باشیم ما به این آدابی که خداوند ما آموخته است. واقعا اگر به ما گفتن ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما، تا کسی از این رشحه رحمت خداوندی نکشد و برخوردار نباشد و عمل نکند، در زمین مشمول اون رحمت رحمانیه و رحمت واسعه الهی نمیشه. تا ما در دلمون به دیگران رحمت نباشد، مشمول رحمت خداوندی نمیشه. دلی که پر از چینه و بغض به دیگران باشد، این اصلا بسته شده، قشاع دارد برای ورود رحمت خداوندی. رحمت خدا بر این دل نمی نشیند. اول باید تمرین کرد و تجربه کرد رحمت رو نسبت به انسان ها و دیگران. اگر اون مهربانی و رحمت به دیگران بیاید در دل، انسان اونگاه معیارهای شمول رحمت الهی را هم کم کم در خود احراز می کند و در وجود او ایجاد می شود. دقت فرمودید؟ این چقدر ما رو توصیه به این کردن و توجه به این دادن. بدانید راه رسیدن به صفات خداوند در صفات الهی است. خود از همین صفت رفت تا رسید به اون منشأ و به اون مرکز تابش این صفت. خب حالا فرمود و عرض کردم ارحم الراحمین، خداوند این رو داده است در دل انسان ها، این رحمت اومده است. اون تو وقتی میگیم ارحم الراحمین، کمیت تو ذهنمون میاد، یعنی اینکه خداوند اگر ارحم الراحمین است، خب ما در رین خودمون تجربه میکنیم، میبینیم پدر رحمت دارد. واقعا دیگه ما شاید اگر نمونه یا عالی مطرح کنیم، از شفقت و رحمت، رحمت والدین است. اما حقا میبینید به یه جایی میرسد که این پدر مادر چی میگن به ما و شما، چی میگن؟ گاه میشنویم میگن که خدا کنه این بچه بره که روشو نبیرم. گاهی میگن چه بکنیم، در مسجد است، نه سوخته نیست نه کنده نیست، یعنی میسوزیم و میسازیم. گاهی هم میگن خدا کند که برم که روی این رو نبینم تا آخر عمر. یعنی دیگه تاق رحمت پدر تاب میشود، دیگه تحمل نداریم مادر، دیگه تحمل نداریم پدر، دیگه اینها محدودیتی در رحمت دارن. کمیت رحمت ما انسان ها مشخصه، ما یه مقداری دیگه، حالا این زن و شوهر و این لیلی و مجنون، این چنین فرو رفته در هم، و کافیست که مثلا یه جمله این دل سرشار رحمت این همسر، این خانم بشنود که مثلا این آقا که مثلا حالا این سو اون سو یه کسی خبری چیزی بیارد که آقا مطمئن نید که این آقا اگه این طرف اون طرف میروند خبری نیست، مثلا گزارشی چیزی از به خدمت میشناسامش رو خوب بررسی کردید که خط دومی پر نشده باشد، بعد میبینید که اون رحمت چی میشه، کم کم یه قدری قلزت پیدا میکند اون رحمت، دیگه از رقتش کم میشه. این کمیت رحمت انسانی است. اما ارحم الراحمین یعنی چی؟ یعنی کمیت رحمت خداوندی چیزی دیگری است. انسان ها اصلا نمیتونید قیاس کنید، میجنگید یا اون مقابلش میستید، یا اون مقابل رحیمترین انسان ها میستید، یا اون مقابل بزرگترین انسان ها میستید. بعد که میاد سر به پایین میندازید، پیغمبر میگه سرت بلند کن خالد، الاسلام یجب با اما قبله، اسلام پیشینه تو رو میپوشاند، برو فکر فردایت باش. جنگیدید با خداوند سبحان، دشمنی کردید، بدترین و شنیترین اعمال انجام دادید، اصلا نمیتونید تصور کنید. اما باز به شما میگوین که توبو الالله توبتن نسوح، باز به شما میگن بیایید هر کجا هستید، بیایید در هر منطقه هستید، در هر نژادی هستید، با هر شیوهی هست، با هر کوله باری هستید، باز هم بیایید. یأس از رحمت الهی از اکبر کبایر است، از بزرگترین که الله اکبر. ما نمیتونیم اصلا مقیاسی برای رحمت خداوندی بگیم. کمیت را این خیلی زیباست، انت ارحم الراحمین، اما عرض میکنم زیباتر از ارحم الراحمین چیه؟ خیر الراحمین است، و انت خیر الراحمین است. لذا تو دعاهای معصوله به خیر الراحمین اشاره میشه. چرا؟ چون اینه، در خیر و راه این شیوه رحمت است که عجیب است از خداوند سبحان. بحث کمیتش به کناری بگذارید، بحث شیوه رحمت رسانی خداوند به بندگان مهم است که انسان ها ما شیوه لطف کردنمون میبینیم در میان خود انسان ها به هر حال گوناگون است. همین پدر و مادر، به هر حال همین ها هم من سعی میکنم مطالب رو با زبان عموم و آشنایی های ذهنیمون بگم و الا میشه اینها رو با شیوه های دیگه هم گفت. سعی میکنم ملموس کنم مطالب رو خدمت عزیزان. دیگه همین والدینم به یه جایی که برسد وقتی محبت میکنن با شما یه چیزی هم میگن که دیگه شما ادب میکنید در حضورشون چیزی نمیگید، اما به خلوت خودتون که میرید میگید ای کاش عرض به خدمتتون به هر حال این لطف به ما نمیشد و این کارم نمیشد. خیلی از رحمت هاست تو دنیا به شما میشه، حقا خیلی لطفا میکنن، خیلی ها مصداق رحمت است، اما بعد که انجام میشه ما پشیمان میشیم، میگیم دست ما کاش شکسته بود و نمیرفتیم پیش فلانی، کاش پامون شکسته بود نمیرفتیم پیش فلانی. خیلی از لطفا اینجوری نیست، اینها به دنبال اون چیزها و توقعات و خصوصیاتی میآید که شناسایی، شناخت درد و درمان مناسب دادن گاه اینها نیست متاسفانه. هست رحمت، اما کیفیت رحمت مشکل داره، بحث کمی هم نیست، خیلی دل عاشق است، خیلی دل محبت داره دل این مادر، اما شیوه محبت کردن به گونه ایست که فردا جانی تربیت می کند نه انسان. اینو چیکارش می کنید؟ این کیفیت محبت ها چه می کنید؟ واقعا محبت هم بوده است، واقعا رحمت هم بوده است از این مادر و پدر، اما چی تعبیر جامعه دادن؟ هر چی خواست این بچه رحیمانه براش فراهم کردن، هر جو خواست براش سر فرود آوردن، هیچ اعتراضی نکردن، هر جو ظاهر شد در جامعه، هر جو حریم اجتماع رو شکست، هر جو حرمت ها و حیا رو زیر پا گذارد، سر فرود آوردن، تکریمش کردن، تعظیم کردن، نوازشش کردن، امکانات در اختیارش قرار دادن، رحمت بهش دادن، اما چی تحویل به جامعه دادن؟ چه خیانتی به خودشون و نسل آینده کردن؟ این همه رحمت از جان برادر، اما چه رحمتی؟ والله خداوند سبحان خیر و راهبین است. کیفیت رحمت خداوند عالی ترین کیفیت رحمت است، کمیت او برترین کمیت است. پس این دو مقوله گفته میشه، اما اونچه در دعای معصومین و از زبان خود حق گفته میشه خیر و راهبین است و اشاره به این بود شیوه رحمت خداوند و کیفیت اون چیز دیگه نیست. پروردگارا تو خودت میدانی چگونه و به چه شیوهی با من عمل کنی. من دعای خودم نادارم به انی مسنی زر و انتر هم راهمی فستجبنا له فکشفنا ما بهی من زر فستجبنا له، ما استجابت کردیم برای ایوب. کلمه استجابت در خود لغت استجابت با استفعال است، به معنای طلب الجواب است، اما گاه به معنای جواب می آید، یعنی مستجیب و مجیب به یک معنا به کار برده میشه گاه در قرآن و در کلام عرب. فرمود فاستجبنا له یعنی اجبنا له، ما اجابت کردیم برای او فکشفنا. نتیجه استجابت این بود که فکشفنا، اونگاه زدودیم و برداشتیم، کشف زر کردیم، فکشفنا ما بهی من زر و آتیناه اهله و مثله معهم. این نکته پایانی خیلی نکته ظریفی است، اگر فرصتی بشه امشب میگم خدمت عزیزان، اما یه جمله قبلش بگم و اون اینه، ببینید همانطور که عرض کردیم و این ابیات هم گفته شده است که به هر حال احساس میشه عزیزان تا زمانی که آدمی به جد و نیاز واقعا نیاز درونی نیاز عمیق نباشد رسیدن به استجابت قدری مشکل دارد. اینه که شما میبینید در کلمه مبارکه میخوانید خداوند سبحان بگد من یجیب المضطر ازا دعا و یک شب سوء. کشف سوء بعد از چی میاد؟ بعد از اضطرار میاد. اضطرار میدنید به چی؟ اضطرار اون حالتی است که و ظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. گاهی معنای اضطرار حضرت، حالا نمیخوام مصیبت بگم خدمت عزیزان، دل کشیده میشه، گاهی اضطرار حضرت زینب کبرا رو بعضیا خوب متوجه نمیشن، اینکه مضطره گاهی به ایشان گفته میشه. ببینید اون لحظه ایست که تمام این عزیزان قلم قلم روی خاک افتادند، تمام آیات و بینات الهی و کتاب خدا پاره پاره شده است، ورق ورق روی زمین است، 12,000 مقابل 60 کودک، زن، فرزند، اینا همه دارن زجه میزنن و ناله میزنن. تو این دشت و بیابان چه خبر است، چه اوضاعی؟ وقتی می ایستد بالای تل زینبیه دختر کبرای امیر المؤمنین زینب، یه نگاهی می کند به جسم بدون سر برادرش، یه نگاهی می کند به عزیزان قلم قلم شده، یه نگاهی می کند به ناله و این کودکان در حال گریز این سو اون سو، اونگاه چه می کند؟ دست مبارکش با سرش می زند، می گد یا الله. این حالت استراحه است، حالت استراحه، اون حالتی است که دیگه فزن و ان لا ملجا من الله الا اله. وقتی هنوز میگیم آقا این اثر میکنه، اون اثر میکنه، دعا کنید دعا کنید، اما خب در این حال میدانیم که دلمون به چیزهای دیگه هم گرم است، این استراحه نیست. و ببینید روح خدا نمیخواهد که ما به زجه بیافتیم، بحث این نیست اصلا. روح دعا اتصال است و اتصال وقتی پیش میاد که توش شائبه نباشه، توش قش نباشه. اون اتصال عمیق با خداوند سبحان در پناه بیقشی و پالوده بودن وجود می آید، این استرار است. ایوب به اینجا می رسد و ایوب از نادا ربه، یه اون اوج استرار ایوبیست، اونگاه فستجب ناله، استجابت می کنیم به رایوب و کشف نابابهی من زر، خداوند زر ایوب برمی دارد. و آتیناه اهله و مثلهم، از مصیبت هایی که ایوب علی کشید گذشته از اطلاعات جسمی او، مرگ عزیزان او بود. اینو داریم، در روایات داریم، در تاریخ ایوب هم داریم که تمام فرزندان ایوب قبل از ایوب، یعنی تا زمان حیات ایوب، همه مردند، همشون فرزندانش جان دادن و غم و مصیبت تمام فرزندانش رو کشید ایوب. اینا رو دید، این داغ ها رو دید. خداوند سبحان فرمود و آتیناه اهله، ما بعد از این که ایوب رو درمان کردیم و مشکل وجود اون رو حل کردیم، مجدد خداوند سبحان عنایت کرد و آتیناه اهله و مثله معهم، مجدد فرزندانی به ایوب داد، ایوب دارای فرزند شد. اگر دو فرزند داشت هم 4 فرزند خدا بود و مثله، اگر 4 تا بودن 8 تا داد خداوند سبحان، هرچه بود به اضافه همان و مثله. رحمتن من عندنا، اون که عنایت شد نسبت به ایوب رحمت الهی بود. و ذکر آل العابدین، و این یه تذکری بود برای عابدین و انسانهای عبادت کننده و بندگان خداوند سبحان. این جمله قرآن کریم به نظر بنده عزیزان ظرافتی دارد. من یه اشاره میکنم و انشاءالله ادامه گفتار رو خدمت سران معظم فردا شب تحقیق خواهیم کرد و خیلی هم مناسبت در دیانا فردا شب هم شب جمعه است و دلها بیشتر کشیده می شود. بعد می رسیم به وزن نو مهزه و مقاضبه که انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم گفت. ببینید دوستان عزیز، گاه ما این ذهنیت رو داریم که احساس می کنیم اگر یه کسی مبتلا شده است، اگر یه بلایی بر سر جمعی جماعتی یا کسی آمده است، دیگه این رو میگیم که پناه می بریم به خدا، از زشتی اعمالمون، از سیئات اعمالمون که بر سر ما می آید. ما اینو میگیم، یعنی گاهی میگن فلان جا این حادثه پیش آمده است، نمیدونم، میگیم آقا اعمال مردم که سرشون میاد، کجا سیل آمده است، میگیم پناه میبریم، نمیدونم آقا ازا مثلا میگن موت فجعه زیاد شده، موت فجعه زیاد شده مرگ نا، میگیم آقا این آثار فلان گناه است. ما نوعا این نکته رو میگیم، اما توجه داشته باشید این نکات کلی نیست عزیزان. اینطور نیست که اگر مثلا در فلان منطقه زلزله میآید اینو زود منتسبش کنند به گناه اون سرزمین. نه، اگر اینطور باشه باید عرض به خدمتتون، مثلا فرض کنید لاس وگاس 24 ساعته بلرزد، مرکز قمار دنیا باید 24 ساعته بلرزد، نمیدونم مرکز فلان جنایت دنیا باید 24 ساعته بلرزد. اینطور نیست، ما خیلی این مطالب رو کلی نداریم، یعنی حکم بلا رو به شکل کلی با اعمال انسان ها مستقیم مساوی نداریم. بله میدونیم اعمال آدمیان آثاری دارد و اینها مسلمات از خداوند میگه لنزیقهم بعض الذی عملوا، ما پاره از اعمال رو، اما بعض الذی عمل رو همونی که کل قرآن گفت ما بدیم، ما بیش از قرآن نگیم. عزیزانی رو توجه داشته باشید، گاهی مساله کلی وجود و خلقت الهیست که اینها فراتر از مساله شخص هست. پیغمبری چون ایوب هم باید به اونجا برسد که نازارد به پیغمبری مانند ایوب هم باید اونقدر ابتلاعات جسمی داشته باشد که دیگه یه نمونهی باشد در این جهت. اینطور نیاد به ذهنمون اگر کسی مبتلا میشه بعد بگیم این نتیجه اعمال، مثلا که فلان کس سر پیری اینطور شد بگیم این نتیجه اعمال جوانیست. نه، این نیست. بلا و حکمتهای متعدد دارد در قرآن کریم و در مکتب اسلام و در معارف اهل بیت. گاه این همان است که البلاء للبلاست، گاه خداوند ابتلاعاتی میدهد که با این ابتلاعات رشد است، کمال است، الگوست و صدها نکته دیگه وجود دارد که در حکم الهی است و گهگاه میبینیم و گهگاه نمیبینیم. پس این نکته رو هم توجه فرمود. ذکرا، ببینید بزرگی چون ایوب این ابتلاعات رو میکشد و میدانیم که اینها به سوء اعمال نیست، اینها یه مقدرات و یه حکمتهای بسیار لطیفتر در پس آن است که گوشهایی از اون رو متوجه میشی. فرمود ذکرا للعابدین. یه چند تا نام دیگه مطرح میشم، اونگاه یونس به ادامه مطالب رو که محضر مبارک عزیزان فردا شب به سمن شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما رو با لطائف و ظرائف قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند. دست ما را از دامن معارف قرآن و اهل بیت کوتاه نگرداند. حشر ما را، نشر ما را، دنیا و عقبای ما را با قرآن به عطفت قرار بده. صلوات و نبت بفرد. اون چه مهم است عزیزان در ابتلاعات همین فهمه که انسان بداند که و انت ارحم الراحمین، اون تکیه رو در ابتلاعات زندگی به دست بیاورد، اون فهم ارتباط در بلا رو با خداوند سبحانه از دست ندهد، اونی که همه چیز در پس اون وجود دارد. و این شعبه ای از مقام رضاست، مقام رضای گوشش همینه که اگر این مرد چنین میگوید سریعا میگوید و انت ارحم الراحمین، به معنای گویا داره میگه خدای اون چند بر سر میاد رحمت توست، این را قبول داریم و انت ارحم الراحمین. میدونیم که از تو بدی نمیآید، اینو خواهیم گفت انشاءالله فردا شب خدمتتون. در همان اوج سبحانه که انی کنت من الظالمین، خدا اگر هرچه هست از منه، میدونم از تو به انت ارحم الراحمین، سبحانك تو که مشکلی نداری، خدایا نعوذ بالله، این من هستم. این همون مقام رضاست، مقام رضاست. خوشترین مقامات است حقا که انسان به اونجا برسد که همه چیز رو مستاق رحمت خداوند ببیند و مستاق عنایت الهی ببیند، ولو این که زور باشد، بسنی از زور باشد. خدایا دلهای ما رو با خوبی این خوبانت بیش از بیش آشنا بگردان، این ذره از اون چه به اولیا ادادی به ما هم بچشان. خب انسان وقتی به این مقام میرسد رضی الله به دنبال اون میاد، رضایت خدا میاد، اینا میشن رضی الله عنه، خدا از اینها راضی، چون اینها از خداوند راضی، این ترازی محقق میشه. اما جانها فدای اون عزیز و بزرگی، فدای اون شخصیتی که اگر دیگران در طی طریق آنند که به مقام رضای الهی برسند و خودشون رو مطابق رضای خداوند سبحان قرار بدهند، وجود نازنین او به اونجا میرسد که خدا رضای خودش را مطابق رضای او قرار میدهد. دقت فرمودید چی شد؟ سیر ما به اونجا میرسد که به رضای خداوند برسیم، سیر انسان ها به اونجا میرسد که فائز به مقام رضا باشند. اما این بزرگوار چیست؟ که خدا رضای او خود را دائر مدار رضای او قرار. این دیگه فهم ذهن ما نیست. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. فاطمه تو بانوی هستی دخترم که خدا با غضب تو غضب میکند و با رضای تو رضا میدهد. این میشه یه چیزی فراتر و برتر از آن چه ما در پی آنیم و میگوییم و فکر آن میکنیم و به ذهن ما میاد. خب طبیعی است وقتی بانوی به این مقام میرسه دیگه معلوم این شب و روزها بر وجود مقدس امیرالمؤمنین چی میگذشت. علی که میداند چه بانویی را زیر خاک نهاده است، علی که میداند چه مرضیه و راضیه ای رو به خاک سپارده است، جا دارد که مثل این شبها امیرالمؤمنین در دل شب بیاید، خاک قبر فاطمه را در دست بگیرد و ناله کند در فراق زهرای مرضیه و بگوید یا رسول الله اگر غلبه مستولی نمی بود حاضر بودم لحظه ای از قبر زهرا فاصله نگیرم و لحظه ای تربت فاطمه رو رها نکنم و کنار قبر فاطمه بنشینم. گاهی هم عقده های دل رو بیرون می کرد کل اجتماع این من خلیل این فرقتون. زهرا جان می دانم که هر دوستی در دنیا جدایی دارد، اما نمی دانستم این مقدار دشوار است، جدایی است و برای علی این مقدار صعب و سنگین است. گاهی هم که بعض از خواص می رسیدند زیر بازوی امیر المؤمنین رو می گرفتند، از کنار قبر زهرا اسدالله رو بلند می کردند صلی الله علیکم یا عهد بیت النبوه.